بسم الله الرحمن الرحیم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و عرض تسلیت دارم به مناسبت ماه محرم و ماه عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین و یاران با وفایشان. به برنامه خودتون روشنای احکام خیلی خوش آمدید. در خدمتتون هستیم از استدیو شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجر الله تعالی فرجه و شریف. امیدواریم که تا این روز از ماه محرم عزاداریاتون قبول واقع شده باشه و انشالله ما رو از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس در طی برنامه به صورت زیرنویس برای شما به نمایش در میاد با ما در میون بگذارید تا انشالله کارشناس محترم برنامه پاسخگوی شما عزیزان باشه. طبق روال همیشگی برنامه‌مون در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت عزت الاسلام و المسلمین فقیه هستیم. جناب فقیه سلام علیکم، خیلی خوش آمدید استاد، عرض تسلیت بفرمایید.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و عرض تسلیت برای ایام عزاداری ابا عبد الله الحسین علیه السلام. بعضی از آیات قرآن هست که از نظر باطن تفسیر شده به واقعه کربلا و جریان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یکی از اون آیات قرآن این است که می‌فرماید و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. سوره اسراء آیه 33 می‌فرماید که هر کسی که مظلومانه کشته شود خداوند برای ولی او، ولی اون خون، سلطه و تسلطی قرار داده که میتونه او انتقام بگیرد از این خون ریخته شده. البته فلا یسرف فی القتل، اونم باید زیاده روی نکنه. اگه یک نفر در واقع کشنده اون شخص هست، یک نفر رو بکشن. اگه تعداد زیاد، تعداد چی؟ زیاد. انه کان منصورا، چون اون شخص کشته شده خلاصه یاری شده است، خدا یاریش میکنه با این ولیی که برای او قرار داده. این ظاهر آیه است که هر کسی کشته شود خداوند یک نفر از وارثینش را به عنوان ولی دم قرار میدهد یا همه وارثین را. در روایتی از امام صادق علیه السلام اومده که این من قتل مظلومن منظور امام حسین علیه السلامن که مظلومانه به شهادت رسیدن. این ولی این دم، ولیی که میخواد انتقام بگیرد از خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند که خداوند میفرماد انه کان منصورا. بدانید مردم، این حسین مظلوم یاری شده است به وسیله فرزندش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. و در روایت داره که وقتی ان شاء الله حضرت مهدی ظهور کنند، انتقام خون امام حسین را میگیرند و همه قاتلین ابا عبدالله الحسین را در واقع به جزای عملشون تو همین دنیا میرسانن، یعنی اونها رو زنده میکنن و اونها رو میکشن. علاوه بر این هر کسی از نسل اونها مونده باشه و راضی به کار اونهاست، یعنی میگه از این افرادی که اگه اینا اون موقع بودن میرفتن سراغ کشتن امام حسین علیه السلام، خدا حضرت مهدی اونها رو هم در واقع میکشن برای جبران چی؟ جبران اون انتقام. و حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند این اسراف در قتلم نیست، چون اینا راضی هستند به چی؟ به اون شهادت امام حسین، راضی هستند به اون چه که اجدادشون انجام دادن. لذا هر کسی الان این زمان راضی باشد به اون قضیه کربلا و راضی باشد به اون مصیبت ها و ظلم هایی که بر ابا عبدالله وارد شد، اینم جزء قاتلین امام حسین علیه السلام به حساب میاد. تو زیارت عاشورا هم ما از خدا درخواست میکنیم، میگیم و ان یرزقنی طلب تارک مع امام منصور، یعنی خود حضرت مهدی همون امام منصورن، امام یاری شده از جانب خدا. میگیم خدایا یا ابا عبدالله، من از خدا درخواست میکنم که به من رزق و روزی کنه، انتقام خون شما رو بگیرم. ان یرزقنی طلب تارک در همراهی و رکاب حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله. توی بخش دیگر زیارت عاشوره و ان یرزقنی طلب ثاری مع امام هدا، اونجا بود ثارک خون شما را، اینجا میگم خون خودم، یعنی خون امام حسین علیه السلام متعلق به همه شیعیان است. همه شیعیان ولیت هم هستن، همه شیعیان در واقع حق دارن نسبت به ابا عبدالله الحسین و میگن آقا چرا امام مظلوم ما را به شهادت رسوندید؟ لذا میگه خدایا بر من رزق و روزی کن که اون روزی که حضرت بقیت الله مع امام هدا می آیند در رکاب امام هدا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشم و انتقام خونی که مربوطه به خودم هست را بگیرم، یعنی من شیعه داغ دیده باید بتوانم در رکاب حضرت مهدی انتقام خون ابا عبدالله الحسین رو بگیرم. البته کسی بخواد اون زمان انتقام گیرنده خون ابا عبدالله باشه، باید همه الان هم هر مقدار میتواند مکتب امام حسین علیه السلام رو زنده تر کنه و با دشمنان امام حسین علیه السلام مبارزه کند. اگر الان هم مبارزه با دشمنان امام حسین نداشته باشه، این پیداست جزء خونخواهان ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیست و یکی از اسرار این عزاداری ها و این جلسات روبزه و مجالس روبزه و دستجات و اینها همین است که این آمادگی است برای انتقام گرفتن از خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا.
بله متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. حالا فرصتی شد که من از حالا حضور شما کسب اجازه می کنم که یادآوری کنم به بینندگان عزیزمون که شکرانه این رو که ما امسال هم دونستیم لیاقت پیدا کردیم بتونیم امسال محرم رو درک کنیم رو واقعا نمی دونیم چه صورت باید به جا بیاریم، یعنی اصلا نمیشه این شکرانه رو چجور به زبون بیاریم، که شاید میشه گفتش که امروزه با توجه به اینکه این یک سال و اندی که درگیر ویروس منحوس کرونا هستیم و خیلی از عزیزانمون از بین ماها رفتن، میشه گفتش که امسال خود حضرت سیدالشهدا لیاقت رو بهمون داد که بتونیم عزاداری کنیم، ما هم در لیست عزاداران حضرت باشیم. انشالله که با دعای خیر شما بینندگان عزیز هر کجای این کره خاکی که هستید گرفتاری از سر تمام مسلمین جهان برطرف بشه، این ویروس منحوس ریشه‌کن بشه انشالله و لیاقت داشته باشیم و انشالله باز هم توفیق داشته باشیم تا بتونیم در مجالس اعضای سیدالشهدا باز هم خالصانه و خیلی عاشقانه شرکت کنیم و انشالله اقامه عزا کنیم. این خواهش رو ازتون دارم به عنوان کوچکتر شما، به عنوان دست دوست شما، خادم شما، عزیزان بیننده، لطف کنید این شبها اگر دلتون شکست، اگر چشم سرتون رو بستید، چشم دلتون رو باز کردید، انشالله بین الحرمین بودید، همه مریض ها رو، چه مریض هایی که امروزه به بیماری کرونا مبتلا شدن، چه مریض هایی که بیماری های زمینه ای دارن، طفل های مریضی که میشه گفتش که امروز من یکیشون رو دیدم که واقعا میشه گفتش که از ته دل واقعا میشه ناراحت شد و تو رو خدا اگر که جایی دلتون شکست، من نمیتونم خیلی پرحرفی کنم و یه مقداری حال خودم هم مساعد نمیشه لطف کنید دعا کنید انشاءالله برای همه مریض ها، برای رفع گرفتاری ها، مخصوصا بچه هایی که مریض هستن، بیماری های خاص. خواهش میکنم هر کجا هستید دعا کنید انشاءالله به حرمت این شب ها، به حرمت 3 ساله ابی عبدالله، به حرمت 6 ماهه ابی عبدالله، انشاءالله خدا امام حسین نظر کنه و شفا پیدا کنه انشاءالله. من خیلی معذرت میخوام جناب آقای فقیه، عذر میخوام از شما اگر اجازه بفرمایید تعدادی سوال هستش که من میخونم براتون و لطف بفرمایید پاسخ بدید، که حالا بیشتر سوال هامون هم مربوط به ماه محرم و عزاداری ها هستش. جناب فقیه سوالی اومده برای ما: استفاده از نذری هایی که با مال شبهدار تهیه شده است چه حکمی دارد؟
این هایی که در واقع نذر میدن، اولا ما از کجا میدونیم که حالا این مال مال حرام است؟ اگه یه وقت یه جایی بدونیم طرف مالش مال حرام است، که البته عمرتن هم این لیاقت پیدا نمیشه که مال حرام در مسیر امام حسین علیه السلام استفاده بشه، اینم فراموش نشه. ولی اگر حالا استثناءن جایی پیدا شد میدونستیم مال حرامه، اون رو نباید استفاده کنیم. ولی جایی که شبهه داریم، مثلا میگن طرف اهل خمس نیست، خمس مالش رو پرداخت نمیکنه، حالا اومده مثلا نذری برای امام حسین علیه السلام میده، ما وقتی که یقین نداریم که این مال به خصوص متعلق خمسه یا از مال حرامه، کسی مثلا ممکنه تو حرام و حلال هر دوتا درآمد داره، هم درآمد حلال داره هم درآمد حرام، این اشکالی نداره، استفاده از این نذری ها هیچ مشکلی ندارد و برای همه استفادهش حلال است. البته حالا کسی بخواد در یه مواردی اگر خیلی مشکوک بود احتیاط کنه، راهش اینه که یه مبلغی را بعداً به عنوان خمس و یه مبلغی به عنوان رد مظالم در واقع بیاد پرداخت کنه، اون برای احتیاطه. ولی استفاده از این نذری ها هیچ اشکالی ندارد و همه این نذری ها انشاءالله باید بگیم حلال است و شک و شبهه به خودمون راه ندیم. انشاءالله از مال حلال است و مال غیر حلال لیاقت مصرف شده در راه امام حسین علیه السلام نداره و انشاءالله برای تبرک استفاده کنیم و برای شفای همه مریض ها انشاءالله استفاده شد. امیدواریم که به برکت همین نذری ها مردم استفاده کنند و این بیماری کلن ریشه کن بشود از کل دنیا انشاءالله.
انشاءالله واقعا دعای به جایی بود جناب آقای فقیه، ممنونم از شما. جناب آقای فقیه سوالی رو داریم که بیننده عزیزی از ما سوال کردن: حکم خرج کردن رد مظالم برای برگزاری مراسم عزاداری چیست؟
رد مظالم را فقط باید به فقرا داد، برای مراسم عزاداری اینا از رد مظالم نمیشه استفاده کرد. رد مظالم فقط با اجازه مرجع تقلید و یا نماینده مرجع تقلید فقط به فقرا و مستحقین باید داده شود و اگر میخوان برای نذری اینها استفاده کنن، از امور واجب نه، از امور مستحبی و چیزایی که خودشون میخوان خیرات کنن، میخوان در واقع نذر کنن، از اونها استفاده کنن، از رد مظالم نمیشه استفاده کنن.
بله متشکرم از شما. جناب آقای فقیه سوالی رو داریم که: با سلام، آیا میتوان نذورات محرم رو به صورت خام پخش کرد؟
ببینیم چجوری طرف نذر کرده. اگه نذر کرده که حتما بپزد و در واقع به مردم بدهد، خب حالا باید همون کار رو انجام بده، البته با مراعات مسائل بهداشتی که خب حالا چطور رستوران ها میگن آقا غذا بردن اشکال نداره دیگه، این خود ستاد کرونا میگه، حالا اینجا بیان آقا غذا آماده کنن، با در واقع مراعات مسائل بهداشتی بدن دست مردم برن. اگر نذر بوده که حتما بپزن، حالا باید حتما چی بپزن. ولی اگر نذر کرده نه، ما این مبلغ در واقع خرج امام حسین کنیم، این مبلغ تو دهه عاشورا یا روز تاسوعا روز عاشورا خرج کنیم، اگه همینطور نذر کرده این مبلغ خرج کنیم اشکال نداره، میتونه اینو تبدیلش کنه به خام و خام تحویل حالا مستحق ها یا غیر مستحق ها افرادی که خلاصه عزاداران امام حسین علیه السلام بیاد به اونها تحویل بده، هیچ اشکالی نداره.
بله جناب فقیه، حالا اگر این نذر رو که حالا نذر کرده پخت داشته باشه، حالا غذایی رو تمامی رو داشته باشه، اگر حالا با توجه به شرایط، اصلا امروز شرایط به این صورت هست، فردا اصلا شاید اون حسینی یا اون مکانی که ایشون نذر می‌کردن دسترسی بهش نداره، شهر دیگه‌ای هستش یا مکان دیگه‌ای هست، میتونه این مبلغ رو برآورد بکنه که کل مبلغ رو حالا تبدیل به نقد بکنه و این رو در حالا میشه گفتش که کار خیری رو انجام بده یا بتونه مثلا به فقیر یا به جای خرج بکنه.
اگر نظرش این بوده که حتما خوراکی در واقع بدهد، اینو عوضش نکنه، مثلا نه. همون خوراکی باشه، منتها اگه امکان پختش هست که خب میپذیره، اگه امکان پختش نیست در واقع همون را خوراکی تهیه کنه و خام دست مردم بده، دست حالا همون کسانی که نیت کرده بوده از آراران و این صرفا، ولی تبدیل به چیز دیگری نه نشود، مگر اینکه حالا نظرش نظر به قول معروف شرعی واجب نبوده که اون بحثش چیه، جداست که خب یه نیت هست، نیت معمولی قابل تغییر هست، ولی نظر شرعی اگر دیگه حالا نشد هم پخت انجام بشه، حداقلش باید به صورت خام در واقع انجام بدن، خوراکی باشد.
بله خب جناب فقیه، اگر امروز، حالا من این صحبت رو با امروز دارم که حالا خودمون الحمدلله بچه ایتی هستیم و اکثر حالا شهرستانا جای دیگه داریم، مختلف داریم فعالیت میکنیم، خب ما نذری رو کردیم برای یک مسجد یا برای یک روستا یا یک منطقه خاصی که این طعام رو داشته باشیم، این شام یا نهار رو داشته باشیم، حالا با توجه به شرایطی که حالا یه مقداری محدودیت داره و اینها، ما میایم این رو کمتر میکنیم، مثلا ما گفته بودیم کل مسجد یا این هیئت رو شام میدیم، حالا میایم مثلا این رو محدود میکنیم به 100 نفر یا 200 نفر و مابقی اون مبلغ رو پرداخت میکنیم برای کارهای خیر، حالا اینجا مشکل شرعی که به وجود نمیاد؟
اگر مقدار نظر مشخص نبوده، نگفته چه مقدار، همین که مبلغی را برای اون موضوعی که نظر کرده استفاده کنه، حالا بیشترش خواست جای دیگه استفاده کنه، اشکالی نداره. اما اگه مقدار معلوم کرده، باید کل اون مقدار را تو همون جایی که گفته همون جا مصرف کنه.
بله متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی رو داریم که نوشتن سلام، برای محرم قربانی نذر کردم و مشخص نکردم چه باشد، تکلیف چیست و چه شرایطی باید داشته باشد؟
باید بسته ای به نیت خودشون داره. اگه منظورشون از قربانی همون گوسفنده، خب یه گوسفند باید در واقع حالا بکشن و گوشتش را حالا یا خام بدن به دست مردم یا در واقع بپزن. متعارف قربانی وقتی نذر میشود همون گوسفنده، حالا گوسفند باشه یا از انواع گوسفند فرق نمیکنه، بزش باشه یا نه خود گوسفند، اون متعارف نذر قربانی به گوسفند در واقع میشه، مگه اینکه نیت خاصی تو ذهنشون بوده. اگه نیت خاصی تو ذهنشون بوده همونه، ولی اگه نیت خاصی نبوده، متعارف که نیت نذر میکنن من قربانی انجام بدم، همین گوسفند رو انجام بدن، انشاءالله نذرشون ادا شده.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی، سلام علیکم، استعمال عطر و شانه زدن و استفاده از سرمه در ایام عزا خصوصا در ماه محرم چه حکمی دارد؟
کلا در ایام عزا، در محرم و سفر کلا، آدم باید حالت عزاداری داشته باشه.
بله.
هر چیزی که در واقع مربوط به ایام شادی است نباید انجام بشه. حالا یه وقت کسی سرمه استفاده میکنه بر تقویت چشمش، اگر واقعا بر تقویت چشم داره استفاده میکنه اشکالی نداره.
بله.
ولی اگر نه، سرمه استفاده میکنه برای زیبایی و برای در واقع این مسائل، اون نه، در محرم و سفر استفاده نشود. و به طور کلی قدیم ها این بود و خدا خیر بده به اون مردمی که احترام بیشتر میگذاشتن و الان هم کسانی که احترام بیشتر میگذارن. قدیما این محرم و سفر که میشد، کسانی هم که ریش تراشیدن ریششون دیگه نمیتراشیدن، میگفتن این دو ماه احترام میکنیم به خاطر امام حسین، به خاطر عزای اهل بیت ما دیگه ریشمون رو نمیتراشیم.
بله.
حداقل همین مقدار احترام خیلی مهمه. خب این مقدار رو واقعا از دست ندن افراد، یعنی خب دیگه حالا نمیدونم ما دوره عمرمون میتراشیم حالا بتراشیم. نه، قدیمی ها چه کار میکردن؟ الان هم ادهی همین کار میکنن، ولی بعضی ها متاسفانه بعضی مسائل چی؟ دارن فراموش میکنن.
بله.
نه احترام باید گذاشت این دو ماه. این دو ماه ماه عزاداری، هر چیزی که در واقع بوی حالت غیر عزاداری بدهد را انشاءالله آدم از زندگیش حذف کنه. انشاءالله همش هم مجالس شادی امثال اینا خب نباید باشه تو محرم و سفر، و همه چیز که متناسب با عزاداری باشد. البته ما نمیگیم حتما این لباس مشکی دو ماه پوشیده بشه، لباس مشکی تا عاشورا و چند روز بعد از عاشورا لازمه، اما دیگه بعد از عاشورا حالا بخوان لباس مشکیشون رو چند روزی مثلا در بیارن، بعد بگذارن دو مرتبه برای 40 و بعد دو مرتبه برای 28 ماه سفر و شهادت امام رضا و شهادت امام حسن مجتبی و پیغمبر خدا صلوات الله علیهم اجمعین، برای اون مواقع بپوشن لباس مشکی، اون اشکال نداره، لازمی است حتما دو ماه کامل لباس مشکی باشن. همین دهه اول عاشورا با یه دو روز بعدش و اون اواخر هم لباس مشکی بپوشن، همین مقدار کافیه. ولی دیگه کاری که جنبه شادی داشته باشد انجام نشه.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی رو داریم که نوشتن: سلام، یکی از دوستان از دنیا رفتند، گرفتن مجلس روزه به جای ختم جایز است یا خیر؟
گرفتن روزه به جای مجلس ختم خیلی بهتره، یعنی بهترین کاری که برای این میت میشه انجام داد نه، به جای اینکه مجلس ختم براش بگیریم، آقا مخصوصا تو این ایام عزاست محرم سفر، آقا فردا روزه است به یاد اون مرحوم. خب این خدا انشاءالله همه کسانی که از دنیا رفتند و رحمتشون کنه و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام رو انشاءالله با ابو عبدالله الحسین محشور کنه، مخصوصا کسانی که به واسطه این بیماری کرونا از دنیا رفتند. خب بهترین کار اتفاقا همینه که برای اونها در این ایام در واقع مجلس روزه برقرار شه. مجلس ترحیم اگر بله قرآن خونده میشد کامل اون خوب بود، ولی متاسفانه مجلس ترحیم اخیر که خیلی قرآن توش خونده نمیشه، اینا هر چه نباشه بهتر مجلس ترحیمی به درد میخورده که همش قرآن بخونن، قرآن بخونن همش مرتب، یا حتی ذکر اهل بیت رو میگفتن، مردم هم قرآن میدن دستشون، مردم هم که میومدن میرفتن قرآن میخوندن. اما این مجلس ترحیمی که دیگه قرآن تقسیم نمی کنن بین مردم متاسفانه بعضی از مجالس، یا اون کسی که به عنوان اونجا میاد میخونه با این حرفا، شاید از اول تا آخر یه چند تا آیه قرآن بخونه، بقیهش رو همش یه درد و دلایی میکنه بر همین مرحومی که مرده است و برای بچه‌هاش و برای نمیدونم چیه این حرفا، و بعد خیلی هم میگن به بچه چیزای خوبی گفت. اینا به درد نمیخوره، اینا غیر از در واقع خودنمایی اینها چیز دیگری نیست. امیدواریم که انشاءالله حالا همون مجلس امام حسین علیه السلام و مجلس روزه بگیرن برای مرحومین و اون خیلی بهتر خواهد بود.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی رو داریم در مورد حالا سینه زنی کردن و عزاداری، که نوشتن در سینه زنی بعضی از آقایون پیراهن در می آورند و اینجا حکم چیست؟
پیراهنشون در آوردن در جایی که نامحرم هست و در دید نامحرم هست، این کار صحیحی نیست، نباید انجام بدن. ولی اگر نه، یه مجلسی است که در واقع حالا فیلمش مستقیم پخش نمیشه برای خانم‌ها، و یه بعضی مجالس هست خود جوان‌ها خودشون هستن، خودشون با هم دیگه در واقع جمع شدن و فیلمی هم همون لحظه منتشر نمی شود و در معرض دید خانم ها نیست، مجلس خب مردانه است فقط. اینجا حالا اگر لباسشون هم در بیارن اشکال شرعی نداره. البته ما توصیه می کنیم که حداقل حالا یه در حد یه زیرپوش یه تیشرت پوشیده باشن و اون زیاد خلاصه لخت شدن را در واقع ما مصلحت نمی‌بینیم، ولی اگر در معرض نامحرم نباشد شرعاً اشکالی نداره و حرام نیست.
بله، متشکرم از شما. خب جناب فقیهی، اینجا سوال اومده برای ما: اگر نامحرم صدای نوحه خوانی یا گریه زنان را بشنود چه اشکال دارد؟
صدای گریه زنها که خب اشکال نداره. بله، صدای گریه است. آنچه که مشکل دارد در واقع چیزی است که باعث تحریک بشه. نوح خانی زنها اگر مثلا یک کسی عادی و خیلی طبیعی ملایم میخونه، حالا این خوندنش یه وقت یه دو تا مثلا مردم از اون ور رد میشن سرش بشه من مشکلی نداره، ولی اگر نه زیر آواز زده و به قول معروف داره با صدای ویژه‌ای داره میخونه که ممکنه تحریف اینها ایجاد شود، اون خوندن در واقع جایز نیست، گوش کردنش هم برای نامحرم جایز نیست. اونجا باید مراعات کنن که اگه بلندگوی چیز دارن در حدی باشد که تو هم محوطه خانم‌ها فقط صداش پخش بشه و به بیرون سرایت نکنه.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی رو داریم. سلام، شرکت خانم‌ها در ایام ماهانه در مجالس عزا اشکال دارد یا خیر؟
هیچ اشکالی نداره. اتفاقا رفتن به مجالس امام حسین علیه السلام همیشه مستحب است. حالا در حال عادت ماهانه هم ممنوعیتی ما نداریم. اون چیه ممنوعیت است؟ فقط مال نماز روزه است و در حرم مطهر ائمه علیهم السلام حضور پیدا کردن در مسجد. ولی جایی که مکانش مسجد نباشد هیچ اشکالی نداره. یا در مساجد هم گاهی اوقات یه بخشی داره جدا برای میگن این قسمت یه صیغه مسجد خونده نشده برای اون خانم هایی که مشکل در واقع عادت ماهانه دارن، هیچ اشکالی نداره، مستحب هم هست شرکت کنن و از مجالس امام حسین علیه السلام بهره مند بشوند.
بله، متشکرم از شما. اگر اجازه بدید فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان، میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
مکب و مشایه میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم،
من زغر بعزاک و بچبر ذاک عاشق کربلاک قبت سماک من نیرف لواک یا مذبوب، دارم من هوایه موکب و مشایه میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم،
یه سلام از راه دور
منو نزدیک میکنه به کربلا،
یه روز آخر میمیرم توی روزه یه کربلا،
توی روزه غریب کربلا، تربتت شده مونسم کی به کربلا میرسم، از خودت میدونی منو به حسین و منی قسم، انت سر حیات الغرام ای عشق بدونك حرام، کل نبض دلیلی صیح سیدی عليك السلام،
شهر من کربلا دو تن کربلا کربلا یا ساکن کربلا،
یا نور النشأة انت تبكي ككل عين صلى الله عليك مولاي يا حسين مولاي يا حسين،
شهر من کربلا روح و
تن کربلا صلی الله علیک یا ساکن کربلا یا ساکن کربلا.
مادر به اشک روزه مرا شیر داده است، در شیر آب کرده ولی سود با من است. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنای احکام و ممنونیم که بیننده برنامه ما هستید. امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو یاری بفرمایید و همراه ما باشید و اگر هم سوال دارید شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما بینندگان عزیز به نمایش در میاد با ما در ارتباط بذارید و انشالله کارشناس محترم برنامه پاسخگوی شما بینندگان عزیز هستند. جناب آقای فقیهی، سوالی رو داریم در مورد لعن به قاتلین حضرت سیدالشهدا. اینجا سوال پرسیدن که لعن به قاتلین حضرت سیدالشهدا در مجالس اعضا چه حکمی دارد؟
لعن به قاتلین ابو عبدالله علیه السلام از افضل عبادات، بهترین عبادت هاست. ما یزید را، عمر سعد را، شمر را و ابن زیاد را امثال اینها را لعن کنیم. این زیارت عاشورا که این همه اهمیت دارد و از دو امام بزرگوار، امام پنجم و امام ششم علیهم السلام این زیارت نقل شده و این زیارت هم این دو امام بزرگوار سندش رسوندن به خداوند، یعنی حدیث قدسی که خود خداوند متعال اینجوری یاد داده است. در این زیارت این همه در واقع اسم این افراد اومده و بینشون لعن شده، لعن الله و آل زیاد و آل مروان، لعن الله و بنی امیه قاتبه، مثلا لعن الله و شمرن و در واقع ابن مرزانه، امثال این حرفا. این لعن بر قاتلین لازم است و باید بشود و مشخص شود که آقا هر در واقع آزاده ای اصلا شیعه هم نباشد، نباب اصلا مسلمان هم نباشد، اون نمیپسندد که در واقع چنین ظلمی در تاریخ واقع شده باشد و ظالمین اینجوری رو باید چی؟ باید لعنت کرد. و لعنت کردن حالا چه در مجالس چه این که نه، خودمون به شکل زیارت عاشورا بخونیم که اون صد لعن داره و صد سلام. اتفاقا اولم لعنه، یعنی اول باید آدم بدونه، باید ظالم ستیز باشد، آدم باید اول ظالم از خودش دور کنه تا بعد بتونه سلام خدمت ابا عبدالله در واقع عرض کند. این لعن یکی از ثوابهای بسیار بزرگ است و یکی از عبادتهای بسیار بزرگ، لعن به قاتلین ابا عبدالله حسین علیه السلام. از همه الان هم یادآوری کنیم در روز عاشورا اصلا مستحب است که هزار مرتبه بگیم اللهم لعن قتلت الحسین، خدایا قاتلین ابا عبدالله حسین رو لعنت کن، روز عاشورا هزار مرتبه.
بله، متشکرم شما. جناب آقای فقید، پاسخ این سوال یه سوالی برای من ایجاد شد که حالا من فکر میکنم شاید سوال بینندگان عزیز برنامه‌مون هم باشه که اکثرا زیارت عاشورا رو وقتی که میخونیم به قسمت سلام و لعنش که میرسیم این نوشته 100 مرتبه و ما حالا با توجه به ضیق وقت یا زمان نیست، هیئت میخواد حرکت بکنه و سایر اتفاقات، نمیرسیم. این رو به نیت میخونیم، میگیم به نیت 100 مرتبه. اینجا فرقی توی حالا بحث ثوابش و کیفیت خواندن این زیارت عاشورا هست یا خیر؟
زیارت عاشورا یه زیارت عاشورا کامل داریم، بله. یه زیارت عاشورا ناقص. زیارت عاشورا کامل همونه که ما اول، البته کسانی که از راه دور میخونن، اول دو رکعت نماز بعد زیارت،
بله.
انشاءالله خدا قسمت کنه در حرم ابو عبدالله حسین اونجا اول زیارت بعد نماز، این تفاوت هم فراموش نشود. حالا اول دو رکعت نماز، بعد زیارت عاشورا، یعنی اول پس نماز زیارت بعد زیارت عاشورا بخونن، صد لن را و صد سلام رو در حقیقت روبه قبله مثل حالت نماز کامل با کسی هم حرف نزنن، صد لعن صد سلام بگن، بعد هم خلاصه اون دعای اللهم خسر انت اول الظالمین با در واقع سجده شو انجام بدن. این میشه یه زیارت عاشورا کامل، حدود یک ساعت هم تقریبا طول میکشه. یه زیارت عاشورا کامل است که انشاءالله سعی کنن تو این دهه حداقل یک بار این کامل را انجام بدن. ولی حالا کسانی که به قول معروف فرصت ندارن، حالا میخوان زیارت عاشورا اول جلسه بخونن و برن سراغ بقیه کارهای جلسه، حالا دسته های عزاداری یا مثلا نوحه و مرثیه خانی همسال اینا، این در حد خودش اصل این زیارت خونده شود با یک لن با یک سلام، اونم ثواب زیارت امام حسین رو داره، ثواب خودش رو داره. یعنی پس بالاخره ثواب سر اجرش محفوظه، ولی بدون متفاوت است. اون زیارت کامل همونه که صد لن و صد سلام کامل داشته باشه. اما اگر حالا اون صد بار رو نگفت، این همین یک بار هم که از اول تا آخر زیارت رو بخونن متعارف و درکت نماز زیارت هم حالا میخونن یا نخوندن هم خیلی حالا لزومی نداره، اصل زیارت رو بخونن، این هم خودش ثواب زیارت امام حسین علیه السلام رو داره. مخصوصا مضمون زیارت عاشورا که مضمون بسیار عالی و بلند مرتبه هست، از این مضمون انشاءالله آدم خودش رو محروم نکنه.
انشاءالله که قسمت بشه و خدا این توفیق رو بهمون بده که یک زیارت عاشورای کامل به قول فرمانده جناب آقای فقیهی داشته باشیم، حداقل تو این دهه بابرکت. جناب آقای فقیهی سوالی داریم که اگر احتمال دارد شخصی بیمار باشد و در مراسم شرکت کند، معلوم هم نیست که باعث نشر این بیماری بشود یا خیر، اشکال دارد یا نه؟
آدم یقین نداره که مریض است و اون مریضی هم مسری است، اشکالی نداره. حالا بالاخره آدم گاهی حالاتی تو بدنش پیدا میشه، بعد 24 ساعت بعدش هم مثلا اون حالت مثلا حالا خاصی که از برطرف میشه. نه، تا موقعی که نمیدونه مریضی که مسری هست وجود داره یا نه، هیچ اشکالی نداره، میتواند در مجالس امام حسین علیه السلام شرکت کنند و موقعی شرکت نباید بکنه که بداند مریض است حتما و مریضی هم مسری است. اما با این احتمال و شاید و اینها نه، مشکلی نداره، برن شرکت کنن، انشاءالله خداوند کمک میکنه.
انشاءالله ممنونم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی رو داریم که برامون اومده. سلام، آیا فیلم برداری از جلسات عمومی و خصوصی بدون اجازه اشکال دارد یا خیر، اگر اشکال دارد چه باید کرد؟
از جلسات عمومی، عمومیه به چه معنا؟ عمومیه مثلا فرض بگیرید که مثل حال جلسات روزه هست، جلسات هیئت هست، یا نه حالا خارج از محرم مثلا جلسه دعای ندوه عمومیه، جلسه فرض بگیر حالا عید قدیر بود قبلا، اینا جلسات عمومی که این به این معنا اشکال نداره. ولی جلسات خصوصی که مثلا فرض بگیر مال یه فامیل خاصه، مال یه گروه خاص است، اینها حتما باید با اجازه چی؟ اون کسی باشه که این جلسه رو برگزار میکنه. بدون اجازه در واقع نباید فیلم برداری کنن، مگر اینکه قبلا صحبت کرده باشن و ازشون پرسیده باشن، اونا بگن مانعی نداره. و بعد هم البته اگر با اجازه اونها هم فیلم برداری کردن، این فیلمی که برداشت میشه، اگر خودن کرد مثلا جلسه ایست فرقی خانم ها فیلم برداری میکنن، این فیلمی که نامحرم توش هست برای جایی که در واقع یک نامحرم ببیند انتشار داده نشد. این دقت کنن که حتما این فیلم مخصوص چی؟ جاهایی استفاده شد که فقط خود خانم ها ببینن یا افرادی که محرم هستن ببینن. با مراعات اون مسائل اشکال نداره. پس در مجالس خصوصی دو چیز هست، دو تا نکته. یک، اون در واقع صاحب مجلس باید اجازه فیلم برداری داده باشد، بدون اجازه او جایز نیست. و دوم این که اگر هم اون اجازه داده، مسائل محرم و نامحرم حتما رعایت بشود و اگر فیلمی هم در واقع گرفته شد که نامحرم درش هست، جایی که در واقع حالا منتشر می شود یا در واقع پخش می شود، جایی نباشد که خدای نکرده در معرض دید نامحرم قرار بگیره.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی رو داریم که دو قسمت هستش. جناب فقیهی سوال کردن، سلام، حکم خرید و فروش کالای ممنوعه به لحاظ شرعی چیست؟ و حالا قسمت بعدی سوالشون، حکم خرید و فروش اجناس قاچاق یا کالایی که نمیدانیم از خود فروشنده است یا مال دزدی است چیست؟
بدتر حقیقت سه تا سوال
شد. دقیقاً حالا
سوال اول اینه که اون اشیاء ممنوعه خلاف قانون جایز نیست و خرید و فروش اون اشیاء ممنوعه هم جایز نیست و درآمد از این راه هم درآمد نامشروع حساب میشه و صحیح نیست.
بله،
لذا اون کسی که جنس قاچاق رو وارد میکنه او بداند که درآمدش حرامه و نباید این کار رو انجام بده. کسی هم اگه بدونه که این جنس در واقع جنس قاچاقی است که نباید معامله شده خرید و فروش بشه، نباید در واقع بخره. منتها یه مرحله دوم هست که بعضی از جاها ما میریم یه جنسی بخریم، نمیدونیم این قاچاقه یا نه. اون که نمیدونیم اشکال نداره، برای ما میگیم انشاءالله مانعی نداره، انشاءالله حلاله، ما میتونیم بخریم. یا بعضی از مرحله هست که به قول معروف قضیه قاچاق و ایناش گذشته است.
بله.
اون کسی که کار خلاف انجام داد، اونه که باید واردات میکرد، نباید واردات بیاد، یه از این گذشته است. اینجا الان تو این مغازه در واقع کسی بخرد یا نخرد هیچ تفاوتی ایجاد نمی شود و از نظر قانونی هم خرید و فروش الان مانعی نداشته باشه. چون اونجا که خرید و فروش قانونیش ممنوعه فرق میکنه مواردش. بعضیش فقط وارد کردنش ممنوعه، بعضیش تو مغازه خرید و فروش کردنش هم ممنوعه. حالا اگه این از اون چیزایی نیست که تو مغازه هم خرید و فروشش ممنوع باشه، این اشکالی انجا نداره، میتونن خرید و فروش بکنن و اشکالی نداره. حالا میرسه به قسمت سوال سوم. سوال سوم که میگه ما نمیدونیم این چیزی که الان میخریم درآمدش حرومه، حلاله، از چیه. اون دیگه اشکال نداره بر ما، ما وظیفه‌مونه که بگیم انشاءالله حلال است و میتوانیم در واقع اونجا اون جنس را بخریم و هر جا شک داریم بگیم انشاءالله اشکالی نداره.
درسته. حالا جناب فقیه، با توجه به این سوال، سوالی هستش که ما حالا هزینه ای رو میدیم یه جنسی رو برای ما بیارن، یعنی ما این نیاز رو داریم که حالا مثلا جنس قیمتش خیلی فرق میکنه تو بازار امروز، حالا لوازم خانگی یا هر چیز دیگه ای رو، منطقه قم، تهران یا هر کجای دیگه، خب قیمتش با حالا اون گمرک یا اون مرکز فرق میکنه، خیلی اختلاف فاحشی داره. حالا اینجا اگر که ما این پرداخت بکنیم و این جنس رو خریداری بکنیم، اینجا حکمش به چه صورت هست؟
اونم وقتی در واقع خلاف قانون نباشه اشکال نداره. حالا طرف میگه مثلا یه نفر رفته فردیه اونجا بندر،
بله،
اون جنس اونجا ارزونتر میتونه بگیره، بعد بیاد به دست من برسونه، من یه مزدی هم به خود این شخص، در واقع یه سودی هم به خود این شخص بدم، به دست من ارزون تر برسه، اشکالی نداره. فقط مواردی که خلاف قانون باشد اون جایز نیست، ولی هر مقدارش که خلاف قانون نباشه هیچ اشکالی نداره.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی رو داریم که پرسیدن سلام، آیا خریدن بن و کوپن و کارت خرید به قیمت کمتر صحیح است یا خیر؟
این بستگی داره به در واقع حالا اون بونی که در اختیار اون فرد قرار دادن. گاهی وقت میگن این را در اختیار تو قرار دادیم مخصوص خودت، و در واقع مثل فرض بگیر که بنزینی که به تاکسی ها در واقع میدن، میگن آقا مخصوص تاکسیه، حق این که شما این را به دیگری واگذار کنید ندارید، و به خاطر همینم اگر کسی اومد در واقع به دیگران واگذار کرد، متوجه بشوند در واقع دستگیرشون میکنن، به قول معروف حالا دستگیر به معنای این که یعنی باشون برخورد میکنن. خب اگه باشون برخورد میکنن پس معلومه که جایز نیست، مثل بنزینی که مثلا به تاکسی ها سهمیه‌ای که میدن. ولی گاهی نه، یک فرض بگی کسی یه جایی کار میکنه، اینا به خاطر این که این افراد کارمندشون را یا کارگرشون را در واقع یه هدیه‌ای در واقع بهشون میخوان بدن، یا به عنوان یه بونی که ارزونتر مثلا بتونن چیز در واقع استفاده کنن، اینها بهشون میدن. اونها نه، اونها قابلیت واگذاری به دیگران دارد، مانعی نداره، اونها مشکلی ندارد، چون یه در حقیقت گویا هدیه‌ای است که به این طرف دادن، حالا میخواد با مبلغ در واقع یه مبلغی هم از اون طرفی که میخواد بهش واگذار کنه بگیره و به اون طرف دیگر واگذار کنه، اینا اشکالی ندارد. پس دو قسمت شد، یک قسمت اونایی که منع قانونی داره و در واقع مسائل دولتی است، میگن آقا این مخصوصه در واقع فقط تاکسیه، مخصوصه فقط نمیدونم فلان بخش عمومیه، اینجا بله استفاده به دیگران دادن برای خصوصی جایز نیست. ولی مواردی که نه، شخصی به یه شخص خاصی در واقع چیزی تعلق میگیره، اون در واقع حالا از شرکتی باشد یا حتی در موارد دولتی هم ممکن است به اشخاص خاص به عنوان شخص در واقع چیز خاصی میدن، نه به عنوان چیز عمومی، اونها اشکالی نداره.
یعنی اینجا اگر که من یک کالایی رو که به من دادن، من این رو نیاز ندارم، یعنی حالا مثلا تو یک سری از ادارات کت و شلوار رو دارن به پرسنل میدن، یکی از پرسنل نیاز نداره، یکی از پرسنل نیاز داره، و اینجا اگر منی که این کت و شلوار رو نیاز دارم و میخوام از همکارم این رو خرید بکنم، هر چقدر هم که از قیمت خود جنس، قیمت واقعی جنس پایین تر خرید و فروش بکنم، اینجا اشکالی نداره.
نه اشکال نداره. درست. بله.
متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی رو داریم که سلام، آیا ذبح کردن با استیل یا فولاد تیز صحیح است یا خیر؟
ذبح کردن باید با آهن باشه. و در واقع در استفتاءات اومده که حالا از قدیم مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی را فرموده بودن، الان هم حضرت آقا آیت الله عظمای امام خامنه‌ای فرمودن این استیل از همون جنس آهن است و چون از همون جنس آهن است در واقع ذبح با او اشکال ندارد، و فولاد هم ظاهراً از همون آلیاژ آهن هست و چون از آلیاژ آهن هست اشکالی نداره. پس باید جنس چی باشه؟ آهن باشه. هر چیزی که از جنس آهن باشه ذبح کردن با او اشکالی نداره.
اشکالی نداره. حالا جناب فقیه تو بحث ذبح کردن بود که حالا مثلا حیوانایی که حالا عظیم الجثه هستن، یه مقداری حالا سخت هستش بحث حالا ذبحشون، اینها رو ابتداعا یه شوکی به اینا وارد میکنن. اینجا این شوک وارد کردن مشکلی یا ایرادی توی بحث ذبح شرعی این حیوان به وجود نمیاره؟
این شوکی در حدیه که به یه مقدار حیوان فقط بیحال میکنه اشکال نداره، یعنی نباید او را مثلا نیمه در واقع جون کنه که در واقع یه مقدار جانشو بگیره، نه، در حدیه که مثلا یه ضعفی درش ایجاد میکنه که در واقع بتونن راحت او را سر ببارن، این شوکه در حدی که ضعف فقط ایجاد کنه اشکال نداره. ولی اگه یه وقت خدای نکرده شوکی باشد که حیوان رو نیمه جون میکنه، به قول من نصف جونش رو میگیره، اون جایز نیست و حیوان رو گوشش یه حلال نمیشه. پس شوک باید در حدی باشه که فقط یه ضعفی در این حیوان ایجاد کنه، اون اشکال نداره.
بله متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی رو داریم که از همون پرسیدن که آیا نسبت دادن برخی الفاظ ناروا به خود اشکال دارد یا خیر؟
میگن آدم اختیار خودش رو داره. بله، حالا بعض از الفاظ رو به خودش بخواد نسبت بده، البته حالا اینا طور نیست، ولی آدم همین طوری که احترام دیگران را باید مراعات کنه، احترام خودش هم آدم باید خودش داشته باشه. بالاخره انسان مخصوصا شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام مسلمان یه احترام ویژه‌ای داره. بله. و این انسانیت انسان، شیعه بودن انسان، مسلمان بودن انسان، اینا اقتضا میکنه که از بعضی از توهین ها آدم خودداری کنه. بله، حالی آدم میگه من نفهمم، خب این همه مون نفهمیم، این شک و شبهه توش نیست، در این حد اشکال نداره، ولی بعضی از الفاظی که متناسب با شأن انسان بودن و مسلمان و شیعه بودن هست، مو الفاظ به کار برده نشیم.
بله متشکرم. حالا جناب فقیه در مورد بحث الفاظ، حالا یا ناروا یا بحث حالا یک سری اصطلاحات و الفاظی که حالا یک مقداری بین یک سری از آدم‌های خاص، حالا دوستی آشنایی هستش که این الفاظ جا افتاده، یعنی حالا میشه گفتش که بعضی موقعات با خیلی جملات ناصحیح هم دیگر رو صدا میکنن، یا بحث تشکرها با جملات ناصحیح هستش، اینجا حکم به چه صورت هستش؟
اونهایی که به قول متعارف میشده و باعث ناراحتی طرفین نمیشه، یه چیز عادی براشون شده، اگر حاسه حالا اون الفاظ رکیک و اینها توش نباشه حرام نیست، ولی مناسب است همیشه انسان ها با ادب با هم باشن، یعنی اگه خودمونی هم میخوان بشن، خودمونی با ادب و بی ادبی کردن و الفاظ در واقع سبک به کار بردن کلن این کار در واقع صحیحی نیست، و مراعات کنن حالا ولو خلاف شرع نباشد، جهنم نداره، من لازم نیست همه چیز جهنم داشته باشه، ولی شأن و مقام آدم رو میاره پایین، ما نباید خلاصه کاری بکنیم که شأن و مقام منزلت خودمون بیاد پایین، شخصیت خودمون هم خرد میشه، یعنی نه فقط شخصیت طرف مقابل، خودمون کسی هم که این لفظ رو به کار میبره شخصیتش مشخص میشه. ببینید اون کسی که تو کوچه به یه نفر سلام میکنه شخصیت خودش رو نشون میده، اون کسی هم که فحش میده اول شخصیت خودش رو نشون میده تا بعدی بخواد مشخص کنه که به طرف مقابل بخواد لطمه بزنه. اون آدمی که سلام میکنه میگه معلومه که چه آدم با شخصیتیه، اون آدمی که فحش میده معلومه که چه آدم بی شخصیتیه. حالا در مورد برخورد با همدیگر هم سعی کنن از الفاظ خوب استفاده کنن و الفاظی که هر کس ببینه بگه اینا دو فرد با شخصیتن. حفظ شخصیت کار بسیار خوب و شایسته است و مورد پسند خداوند متعاله.
درسته، بله، متشکرم شما. خب جناب فقیه، اگر این حالا اشخاص دارن این نوع لفظ رو، این نوع صحبت رو در یک مکانی که حالا میشه گفتش که درب مغازهشون هست یا پیاده روی رو دارن عبور میکنن، فضای بسته مثل آسانسور یا جایی هستش و من شخص سومی هستم که تو اون جمع حضور دارم، آیا اینجا تجاوز به حقوق من میشه یا نمیشه؟ اینجا به چه صورت هست؟
بالاخره اگر باعث در واقع این بشه که شخصیت طرف رو خورد کنن با این تعبیر این لفظ، بله اون جایز نیست. یعنی اگه مثلا یه حرفی به طرف بزنن، اگه هیچ کس نباشه ما دوتامون خودمونی داریم با هم یه چیزی میگیم مهمی نیست، ولی اگر نه در یه جایی بشه که یک نفر دیگر وجود داره که باعث بشه این لفظ رو به کار ببری، شخصیت طرف مقابل خورد کنی، کوچک کردن مؤمن، تحقیر مؤمن تعبیر میشه تو حال از در عربی، و کوچک کردن مؤمن جایز نیست به هیچ عنوان. باید دقت کنن که شخصیت طرف مقابل در مقابل دیگران خورد نشود.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. میشه گفتش که زمان برنامه‌مون رو به پایان هست، یعنی تقریبا تمام شده هستش، یک دقیقه از زمان برنامه‌مون مونده. اگر که حالا حسن ختام برنامه دعایی هستش یا نکته‌ای هستش در مورد بهتر انجام دادن عزاداریامون اگر بفرمایید ممنون میشم.
امیدواریم ان شاء الله همه تو جلسات عزاداری شرکت کنن، البته مراعات کنن مسائل بهداشتی و مراعات کنن مسائلی که واقعا متخصصین تصمیم گرفتن، نه اون چیزانی که گاهی اعلام می شود و صحت هم ندارد. مثلا در فضاهای بسته الان عزاداری ممنوع نیست، ولو بعضی ها اعلام کردن اون اعلام تخصص متخصصی نبوده است. اعلام ستاره کرونا و متخصصین اینا این بوده که همون با ظرفیت محدود و با مراعات فاصله، چه در فضای باز چه در فضای بسته، جلسات عزاداری مانعی نداره. انشاءالله جلسات عزاداری رو داشته باشن. هیئت هم سینه زنی و زنجیر زنی خودشون رو انشاءالله حتما انجام بدهن و عزاداری ها انشاءالله یه موقع به خاطر این مسئله حالا کرونا اینا از رونق نیفته، البته مراعات مسائل بهداشتی به طور کامل انشاءالله بشود.
بله، متشکرم از شما، خیلی لطف کردید جناب فقیه تا اینجا، تا این لحظه و تا اینجا از برنامه همراه ما بودید و پاسخگوی سوالات ما بودید. شما بینندگان عزیز میتونید یک شنبه ها و سه شنبه ها برنامه خودتون روشنای احکام رو بیننده باشید. انتهای برنامه است، تقریبا میشه گفتش که غروب هستش و غروب های ماه محرم هستش. هر کجا هستید ملتمسانه خواهش میکنم عاجزانه از همتون که در حق یک دیگه دعا کنیم، در حق مریض هامون دعا کنیم، اون پدران مادران و اون عزیزانی رو که از دست دادیم این شبها فراموش نکنیم و انشالله مورد رحمت الهی قرار بگیرن. هر کجا هستید التماس دعا ما و خدمتگزاران خودتون در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه و شریف و برنامه روشنای احکام رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
تموم دردا بیا ای مولا، بقیت الله چه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا.